سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. بر اساس گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت، افغانستان هشتمین کشور فاسد جهان است. بر اساس یک نظرسنجی، 68% مردم افغانستان خواهان نظام جمهوری اسلامی پس از توافق احتمالی صلح با طالبانند. از دلیل جنگ‌های جاری نیابتی در لیبیا هم می‌شنوید. با تفصیلی موضوعات برمی‌گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
سازمان بین المللی شفافیت افغانستان را هشتمین کشور جهان از لحاظ فساد اداری معرفی می کند. مقامات محلی بغلان می گویند طالبان 4 نیروی امنیتی را کشته و 7 دیگر را زخمی ساختند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی راه یافت و شمار از رهبران جهان به مناسبت سالروز آزادی کمپ هاشویتز امروز در بیت المقدس گرد هم می آیند. مشروع اخبار. سازمان بین المللی شفافیت افغانستان را هشتمین کشور جهان از لحاظ فساد اداری معرفی می کند. این سازمان گزارش خود از ارزیابی تلاش های مبارزه با فساد اداری در 188 کشور در سال گذشته را امروز نشر کرد. افغانستان بعد از سومالیا، سودان، سودان جنوبی، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان و گینی قرار گرفته است. حکومت افغانستان هنوز در مورد واکنش نشان نداده است. مقامات محلی بغلان میگویند طالبان شب گذشته با حمله به یک پوسته امنیتی در مسیر شاهرای پلخمری بغلان مرکزی 4 نیروی امنیتی را کشته و 7 دیگرشان را زخمی ساخته است. خانزاده مظلومیار، ولسوال بغلان مرکزی، به رادیو آزادی گفت حمله بسیار شدید بود و طالبان مسلح نیز متحمل تلفات شدند، ولی ارقام دقیق هنوز در دست نیست. شاهرای پلخمری قندوز که از ولسوالی بغلان مرکزی میگذرد از خطرناکترین شاهراهای شمال کشور به حساب می رود و هر از گاهی حملات طالبان بر پوسته های امنیتی آن تلفات و خسارات به بار می آورد. تیم های افغانستان، نیوزیلند و پاکستان به مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی کرکت زیر 19 سال در افریقای جنوبی راه یافتند. تیم افغانستان دیروز در دومین بازی خود در مسابقات این جام تیم امارات متحده عربی را با یک تفاوت بزرگ شکست داد و فردا با تیم کانادا روبرو می شود. تیم افغانستان در بازی اول خود تیم میزبان افریقای جنوبی را شکست داده است. رئیس احمدزی، سرمربی تیم زیر 19 سال افغانستان، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت برای این مسابقات آمادگی خوب گرفته شده است.
آمدن به افریقای جنوبی که پیش از ازی مسابقه تقریبا ما 12 روز ما پیش آمده بودیم، آب و هوا و میدان های افریقای جنوبی ورزشکارای ما خوب بلد شدن، به خاطر که هوای کابل بسیار سرد بود، به می خاطر ما تقریبا 1-2 روز پیش آمدیم.
آقای احمدزی می افزاید که بازیکن افغان شفیق الله غفاری با حذف کردن 6 بازیکن افریقای جنوبی و 5 بازیکن امارات در این مسابقات ریکارد جهانی ساخته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. شماری از رهبران جهان به مناسبت 75مین سال روز آزادی کمپ آشویتز پولند هنگام جنگ جهانی دوم امروز در بیت المقدس گرده هم می آیند. یهودان آن زمان از سوی نازیان در این اردوگاه در کوره های گاز قتل عام می شدند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه و شاهزاده چارلز از بریتانیا از اشتراک کنندگان بارز این گردهمایی محسوب می شوند. این گردهمایی در حال برگزار می شود که احساسات یهود سیتیزی در جهان رو به افزایش نهاده است. 6 میلیون یهودی هنگام جنگ جهانی دوم توسط نازی ها قتل عام شدند. پس از اینکه آلمان نازی پولند را اشغال کرد، تنها در کمپ آشویتز بیش از 1 میلیون نفر کشته شدند که اکثریت یهود بودند. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و برهم صالح، همتای عراقی وی، روی نیازمندی ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق با هم توافق کردند. اعلامیه دیروز قصر سفید گفت دو رهبر در مورد اهمیت ادامه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی آمریکا با عراق از جمله مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش توافق کردند. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور ترامپ یک بار دیگر بر تعهد بی قید و شرط آمریکا با عراق مستقل، پایدار و شکوفا تأکید کرده است. و سازمان بین المللی شفافیت در گزارش تازه خود می گوید کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی همچنان با تفکیک محدود قوای سگانه، سوی استفاده از منابع دولتی برای اهداف انتخاباتی، تمویل مبهم احزاب سیاسی و تضاد منافع دچار می باشند. گزارش شاخص شفافیت سال 2009 که امروز نشر شد، 180 کشور جهان را به استناد ارزیابی و سروی مجموعی 13 مؤسسه مختلف جهانی درجه بندی کرده است. دنمارک و نیوزیلند جایگاه خود در صدر کشورهای شفاف را حفظ کردند. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. بر اساس گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت، افغانستان هشتمین کشور فاسد جهان است.
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر به این رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگر میتونه که پیامد از این فساد باشه. همچنان نیاز است که در قسمت نهادینه ساختن مبارزه با فساد توجه صورت بگیره.
از عکس‌العمل ها در کابل به اظهارات رئیس جمهور غنی هم می شنوید که در سوئیس گفت رهبران طالبان مصروف عیش و نوشند، ولی طالب عادی از جنگ خسته است و خواهان صلح می باشد.
این گفته های رئیس جمهور غنی در سطح جهانی به این معناست که این چهره ها باید به جهانیان معرفی شوند تا بدانند که این وطن را کی خراب کرد و عاملان اصلی بدبختی کی ها هستند.
بر اساس یک نظرسنجی، 68% مردم افغانستان خواهان نظام جمهوری اسلامی پس از توافق احتمالی که صلح با طالبانند.
68% مردم افغانستان جمهوری اسلامی را ترجیح میدن، 12% امارت اسلامی را، 11% ترکیه بردارن، 8% گفته فرق نمیکنه.
از دلیل جنگ‌های جاری نیابتی در لیبیا هم میشنوید. برنامه هفتوار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
هر عامل تخریب کننده نه تنها به خود اجتماع محیط مخرب است و زیان آور است، بالای سطح انسان 100% چی که بالای مخلوقات دیگر نیستی تاثیر منفی داره.
با سلام دوباره، با عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. لحظات پیش به شما گفتیم که بر اساس گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت یا ترانسپرنسی انترنشنال، افغانستان هشتمین کشور فاسد جهان است. این سازمان در گزارش سال 2019 خود میزان فساد در 180 کشور جهان و تلاش ها برای جلوگیری از این پدیده را در همه کشورها ارزیابی کرده. بر اساس این گزارش، افغانستان بعد از سومالیا، سودان جنوبی، سوریه، یمن، ونزوئلا، سودان و نیوگینی در جایگاه هشتم قرار گرفته. این گزارش نشان میده که افغانستان یک پله در مقایسه با سال 2018 عقب گرد کرده. نصرت پارسا جزئیات داره.
گزارش سال 2019 سازمان جهانی شفافیت در پیوند به فساد اداری در جهان. در این گزارش افغانستان در میان 180 کشور جهان در جایگاه 173 قرار گرفته است. این سازمان همساله بر بنیاد ارزیابی هایش به تلاش های کشورها در راستای مبارزه با فساد اداری امتیاز می دهد که افغانستان در سال 2019 میلادی از 100 امتیاز 16 امتیاز به دست آورده است. در این گزارش سومالیا، سودان جنوبی، سوریه و یمن از جمله کشورهایی هستند که امتیاز کمتر نسبت به افغانستان گرفتند، اما ونزوئلا، سودان و گینه استوایی مانند افغانستان 16 امتیاز به دست آوردند. با این وجود افغانستان در این فهرست جایگاه بهتری را نسبت به این کشورها به دست آورده است. افغانستان در سال 2018 با آن که 16 امتیاز به دست آورده بود، اما در جایگاه 172 قرار داشت و امسال یک درجه عقب گرد داشته است. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان همواره شکار سیاست ها شده و هیچگاه دوام و ثبات نداشته است. اکرام افضلی رئیس این نهاد روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت نهادهایی که به منظور مبارزه با فساد اداری در افغانستان ایجاد شدند هیچ کدام نتوانسته که مستقلانه فعالیت کنند.
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر به این رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگر میتونه که پیامد از این فساد باشه. همچنان نیاز است که در قسمت نهادینه ساختن مبارزه با فساد توجه صورت بگیره. حکومت وحدت ملی 5 سال وقت از زیره گرفت که بالاخره یک کمیسیون تشکیل بکنه به خاطر مبارزه با فساد. و این 5 سال در یک سردرگمی ما قرار داشتیم که یک نهادی که بتونه کارهای مبارزه با فساد در افغانستان هماهنگ بکنه و انسجام ببخشه، این نهاد وجود نداشت.
در همین حال حکومت افغانستان میگوید که نیاز است این گزارش درست بررسی شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور:
درسته، گزارش باید بررسی شود.
نیاز است که این گزارش بررسی شود، زیرا رئیس جمهور در کار مبارزه با فساد گامهای جدی برداشته است، حتی اینکه شماری از وزیران نیز به سارنوالی معرفی شدند.
مربوطه ارگانون تا معرفی کردیم.
در گزارش سازمان جهانی شفافیت آمده که در میان تمام کشورهای جهان در کشورهای اقتصادی روند مبارزه با فساد به کندی پیش می رود. بر اساس ارزیابی های این سازمان، در کشورهایی که انتخاباتشان زیر تاثیر احزاب سیاسی قرار دارد، اراده مبارزه با فساد اداری در سطح پایین قرار دارد. در فهرست کشورهای پاک جهان از وجود فساد، دانمارک در صدر جدول قرار دارد که از 100 امتیاز 87 امتیاز به دست آورده است. نیوزیلند هم با گرفتن 87 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. فنلند با گرفتن 86 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. با این وجود دو بخش از کشورهای جهان امتیازات کمتر از 50 به دست آوردند که حد اوسط آن 43 امتیاز می باشد. در گزارش سازمان جهانی شفافیت آمده است که کشورهای توسعه یافته و دارای اقتصاد خوب دستاورد خوبی در راستای مبارزه با فساد اداری نداشتند. به گونه مثال از میان 7 کشور G7، کانادا، فرانسه، آمریکا و بریتانیا در مقایسه با سال 2018 میلادی امتیازات کمتری به دست آوردند. ژاپن و جرمنی هیچ گونه پیشرفتی نداشتند و ایتالیا هم تنها یک امتیاز بیشتر به دست آورده است. سازمان جهانی شفافیت در این گزارشش پیشنهادهایی را نیز در راستای مبارزه با فساد ارائه کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که رئیس جمهور غنی دیروز در اظهارات در حاشیه فروم اقتصادی جهان در داووس سوئیس در رابطه با نیاز صلح در افغانستان گفت که شماره از رهبرای طالبا زندگی مرفه دارن، هر کدامش 3-4 همسر داره و در محلات امن زندگی می کنن. ولی اولاد غریب، طالب فقیر و گرسنه که از مجبوریت می جنگه، خواهان صلح است و از جنگ خسته شده. همی گپ های آقای غنی عکس العمل های شماره از افراد در داخل کابل برافروخته و تقریبا غیر مستقیم طعنه های دادن. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
پس از انتقادهای تند رئیس جمهور از رهبران طالبان در قطر، او خود با انتقادهای روبرو شده است. رئیس جمهور غنی در نشست مجمع جهانی داووس در سوئیس در گفتگوی ویژه گفت که رهبران طالبان در قطر بسیار دارویی اندوختند و چند همسر دارند، اما شمار از کارشناسان سیاسی باور دارند که این سخنان رئیس جمهور روند سال را صدمه خواهد زد و این روند را با موانع و تأخیر روبرو خواهد ساخت. جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان میگوید در شرایط کنونی رهبران حکومت وحدت ملی باید با احتیاط سخن بگویند. آقای کوهستانی میگوید حکومت باید به جای بحث روی دارایی های رهبران طالبان جلوه فساد مقام های حکومتی را بگیرد.
ولی فراموش نکنیم که در اطراف رئیس جمهور افغانستان هم کسایی که در پارلمان هستند متحدینش هستند. اینجا ده ها مافیایی است که به مراتب میلیاردها افغانی دارند، در بیرون کشور در ترکیه و کشورهای مختلف و دهلی و آسیای میانه خانه دارند، زندگی میکنند. کلگی میشناسه که اینا چه مافیای بزرگ زمین و دارایی های مردم از رای فساد به دست آوردن، در حالی که در سنگرا سربازای ما معاش ندارن.
هرچند آقای کوهستانی از کدام مقام حکومتی نام نمیبرد، اما گزارش تازه دیدبان جهانی شفافیت نشان میدهد که افغانستان در فهرست 180 کشور فاسد جایگاه 173 را به خودش اختصاص داده است. بر بنیاد این گزارش، افغانستان در مبارزه با فساد اداری از 100 نمره 16 گرفته است. رئیس جمهور غنی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس این را نیز گفته است که طالبان از جنگ خسته شدند و رهبران این گروه نباید از صلح به حیث یک اسلحه برای رسیدن به قدرت کار گیرند. او گفته است طالبان از جنگ بسیار خسته هستند، اما کسانی که در دو دهه نشستند 4 تا 5 خانه میگیرند. آنان از زندگی لذت میبرند و به سرمایه گذاران مبدل شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این ادعاهای رئیس جمهور غنی را رد میکند، اما در کندهار شمار از منابع نزدیک به طالبان میگویند که بیشتر رهبران این گروه در آن سوی مرز در کویته و چمن جایدادهای زیاد و زندگی پر زرق و برق دارند. بیش از این گزارش‌های نیز وجود داشتند که با گرم شدن گفتگوهای سال شمار از رهبران طالبان با همکاری خویشاوندانشان جایدادهای زیادی را در عین و مینا کندهار خریدند، گزارش‌هایی که طالبان همواره آن را رد کرد. در همین حال ناصر شفیق، کارشناس مسائل سیاسی، گفته های اخیر رئیس جمهور غنی را مخالف تلاش های صلح می داند و می گوید که رهبران باید در اظهاراتشان قاموس صلح را به کار برند، نه از خشونت را.
در این روزها که گفتگوهای صلح جریان دارد، ما باید قاموس صلح را به کار بریم، و این که رئیس جمهور محمد اشرف غنی این گونه اظهارات داشته است به معنای انکار از صلح نیست، اما این که طالبان در قطر و دیگر کشورها جایدادهایی دارند و یا هم چندین خانم دارند، امور شخصی آنان است.
تلاش کردیم که درباره این ادعاها دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد آنان به تماس‌هایمان پاسخ ندادند. اما محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشران جرگه، میگوید که این گفته‌های رئیس جمهور به این علت تاثیر منفی بر روند سال نخواهد داشت که در حال حاضر گفتگوهای سال میان آمریکا و طالبان ادامه دارند، نه میان حکومت افغانستان و طالبان.
این گفته های رئیس جمهور غنی در سطح جهانی به این معناست که این چهره ها باید به جهانیان معرفی شوند تا بدانند که این وطن را کی خراب کرد و عاملان اصلی بدبختی کی ها هستند.
آقای صدیقی میگوید که فرصت آن رسیده تا چهره های فاسد هر دو طرف شناسایی شوند. او میپذیرد که افراد آلوده به فساد در حکومت افغانستان وجود دارند، اما میگوید که رهبران طالبان نیز در پی چور و چپاول کردن دارایی های کشور هستند.
شنیدین که از هرات رئیس جمهور غنی که گویا شماره از رهبرای طالبان مصروف زندگی پر زرق و برق هستند، ولی طالب عادی از جنگ خسته شده، عکس‌العمل هایی را در داخل کابل برافروخته، با طالب ها میمانیم و از احتمال حضورشان در دهلیز های قدرت بعد از یک توافق احتمالی صلح مشنویم. بر اساس یک نظرسنجی 68% مردم افغانستان خواهان نظام جمهوری اسلامی پس از توافق احتمالی صلح با طالبان هستند. در این نظرسنجی که از سوی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح انجام شده، بیش از 5000 تن از 34 ولایت افغانستان شرکت کردند. 80% شرکت کننده های این نظرسنجی گفتند که جنگ افغانستان راه حل نظامی نداره و باید از راه های سیاسی به این جنگ نقطه پایان گذاشته شده. نسیم شفق جزئیات دارد.
انستیتوت مطالعات جنگ و صلح به تازگی نظرسنجی را به هدف بررسی اولویت‌ها و انتظارهای شهروندان افغانستان از توافق احتمالی صلح با طالبان انجام داده است. 80% اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفتند که جنگ جاری در افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید از راه‌های سیاسی به این جنگ پایان داده شود. این نظرسنجی همچنان بحث چگونگی پابرجایی نظام جمهوری اسلامی و یا هم امارت اسلامی را به میان آورده است و 68% پاسخ دهندگان نظام جمهوری اسلامی را تایید کردند. تمیم آسی، رئیس انستیتوت صلح و جنگ:
68% مردم افغانستان جمهوری اسلامی را ترجیح میدن، 12% امارت اسلامی را، 11% ترکیب اردوره، 8% گفته فرق نمیکنه.
در پاسخ به این پرسش که با بیرون شدن بیدرنگ نیروهای خارجی از افغانستان بدون کدام توافق صلح سرنوشت و آینده حکومت افغانستان چی خواهد شد؟ 52% اشتراک کنندگان گفتند که در این صورت افغانستان به سوی جنگ‌های داخلی خواهد رفت. در همین حال 46% اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفتند که در صورت توافق صلح با طالبان نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. 33% دیگر گفتند که این نیروها نباید افغانستان را ترک کنند و 21% دیگر هم پاسخهای قسمی و متفاوت داشتند. بحث رهبری و گفتگوهای صلح که این روزها در رسانه ها و فضای سیاسی کشور داغ است نیز در این نظرسنجی مطرح شده است. 65% اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفتند که رهبری گفتگوهای صلح را باید دولت افغانستان بر عهده داشته باشد. بیشتر اشتراک کنندگان این نظرسنجی نیز از حضور زنان در روند گفتگوهای صلح پشتیبانی کردند. بر بنیاد این نظرسنجی 83% اشتراک کنندگان گفتند که زنان باید در روند گفتگوهای صلح حضور داشته باشند و تنها 17% آنان با حضور زنان مخالفت نشان دادند. در این نظرسنجی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح 5038 تن از 34 ولایت افغانستان اشتراک کردند. از این میان 35.1%شان را زنان و 64.9%شان را مردان تشکیل می دهند. همچنان 60.4% اشتراک کنندگان این نظرسنجی روستانشینان و 39.6% دیگرشان شهرنشینان هستند.
با مسائل مربوط به صلح میمانیم. شنونده عزیز، بیش از 100 تن از علمای دین در ولایت بغلان امروز در نشست خواهان ختم جنگ و ایجاد صلح دائمی در کشور شدند. برقراری صلح دائمی در کشور شدند. اونا می گفتند که در مذاکرات جاری صلح باید تمام در طرفهای درگیر دخیل باشن و نظریات خود، پیشنهادات خود بتن و بگوین که دیگه توانه به مردم نمانده و تحمل جنگ دیگه باقی نیست. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات داره.
علمای دین در ولایت بغلان به ادامه نشست های صلح خواهانایشان امروز نیز دور هم جمع شده از دولت و مخالفین مسلح آن خواستند تا با هم آشتی کنند. مولوی سردار ولی سروری که جنگ کنونی را برادر کشی محض خواند گفت عامل جنگ حضور نظامیان خارجی در افغانستان است و باید دولت و طالبان با هم دیگر پذیریشان به جنگ و حضور نظامیان بیگانه در کشور پایان بدهند.
زگورم طالب هم راضی فقط ما پسی اقتدا کی زی مولا امامم او عسکرم راضی پاغه سب کی دریگی هغه منسکی دلته یو ډیر مشکله مرحله ایجاد سوی دا مسلمان متحد سی مسلمان د مسلمان ورور دی راسی مسلمانانو طالب دی که حکومت دی متحد سی متفق سی لا سره ورکی او خارجانو ته جواب ورکی بیا ز خارجی ته ضرورت نه لرم زخپل انجینر لرم زخپل اقتصاد لرم.
این نشست که در آن بیش از 100 تن از عالمان دین اشتراک نموده بودند به دعوت ریاست حج و اوقاف بغلان در تالار این ریاست برگزار شده بود. سخنرانان این محفل با اشاره به مذاکرات جاری صلح میان آمریکا و طالبان گفتند همه جناها و مهمتر از همه مردم از جنگ خسته شده و باید مذاکرات آنها منجر به صلح با عزتی که باعث آرامش مردم و کشور گردد شود. سید باقر هاشمی یکی از اینها بود که گفت
ایم خدایا در این سرزمین کجا شویم؟ ملت ما کجا بروند؟ تا به کی درگیر جنگ؟ طرفهای درگیر باید متوجه شوند که اگر ملت ما ذلیل شوند، حقیر شوند، حقیقتا گناه همه به گردن کسانی است که آشوب می آفرینند. بیاییم برای خاتمه جنگ صلح کنیم.
و این در حال است که هفته قبل جمع از بزرگان قوم و اساتید دانشگاه های بغلان در نشست مشابهی خواهان ختم جنگ و ایجاد صلح با عزت در کشور شده بودند. این تقاضاهای پیهم و جمعی عده از مردم در حال انجام می شود که مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان جریان دارد. مذاکراتی که مردم امیدوارند تا نتیجه آن منتج به ختم جنگ و ایجاد صلح دائمی در کشور گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، بعد از تهاجم بر لیبیا در سال 2011 این کشور به میدان جنگ‌های نیابتی بازیگرای منطقوی و بین المللی تبدیل شده. بعد از سقوط محمد القذافی در سال 2011 دو اداره موازی در لیبیا فعالیت می کنند. حکومت لیبیا که توسط جامعه جهانی بر رسمیت شناخته شده در ترابلس مستقر است. یک اداره موازی بر رهبری خلیفه هفتر که یک اردو هم داره به نام اردوی ملی لیبیا در یک شهر دیگه در شهر بنغازی مستقر می باشه. آرش همایون جزئیات داره.
لیبیا بعد از کمپاین بمباردمان نیروهای ناتو و سرنگونی معمر القذافی در سال 2011 میلادی به این سو درگیر جنگ‌های داخلی است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، لیبیا این کشور غنی از نفت در شمال افریقا اینک به میدان جنگ‌های نیابتی بین روسیه و ترکیه تبدیل شده است. در حالی که جنگ در لیبیا تشدید یافته و دورنمای صلح بعید به نظر می رسد، تلاش های بین المللی از جمله کنفرانس صلح که اخیراً به میزبانی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در برلین دایر شد، خوشبینی در مورد یک آشتی در این کشور را به وجود آورده است. بعد از سقوط حکومت معمر القذافی در سال 2011 میلادی دو اداره موازی در لیبیا فعالیت می کنند. حکومت لیبیا که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده در شهر ترابلس مستقر است. اداره موازی با آن در شهر بنغازی مستقر است و اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه هفتر متحد آن است. خلیفه هفتر تا اکنون تلاش کرده است تا حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا در ترابلس را هدف قرار دهد. بر اساس گزارش ماه دسامبر گذشته سازمان ملل متحد، در نتیجه برخوردها در حومه شهر ترابلس 280 فرد ملکی و حدود 2000 جنگجو کشته شده و حداقل 140,000 تن مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، بعد از آن که پس از تهاجم بر لیبیا در سال 2011 میلادی پیمان ناتو از این کشور پا را عقب کشید، نیروهای نیابتی بازیگران منطقوی و بین المللی این خلا را پر ساختند. روسیه، مصر و امارات متحده عربی از اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه هفتر 76 ساله حمایت می کنند. حدود 3000 جنگجو از کشورهای سودان، نایجیر و چاد نیز به حمایت از خلیفه هفتر در لیبیا می جنگند. حکومت لیبیا که در سال 2016 میلادی توسط سازمان ملل متحد ایجاد شد و در شهر ترابلس مستقر است، توسط ایالات متحده ای آمریکا و سایر کشورهای غربی حمایت می شود. اما یگانه بازیگر خارجی که عملاً به حکومت فائز سراج در ترابلس کمک می کند ترکیه است. حکومت ترکیه و سایت زرهدار و تیارات بی پیلوت را در اختیار اداره آقای سراج قرار داده است. اخیراً پارلمان ترکیه اعزام نظامیان این کشور را به لیبیا تصویب کرد و ده‌ها مشاور ترکی در ماه گذشته به این کشور اعزام شدند. روسیه و انقره به فعال‌ترین بازیگران بین‌المللی در لیبیا تبدیل شدند. مسکو از افزایش مساعدت نظامی انقره به حکومت ترابلس انتقاد کرده است. ترکیه نیز از حضور نظامیان مرتبط با روسیه در لیبیا انتقاد می‌کند. در حالی که منازعه بین گروه‌های نیابتی بازیگران بین‌المللی در لیبیا ادامه دارد، ولفرام لاچر، کارشناس مسائل لیبیا در اینستیتوت امور امنیتی و بین‌المللی جرمنی، دورنمای یک صلح پایدار را در آینده نزدیک در لیبیا خیلی ضعیف خوانده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما جاوید هستم از ولایت قندوز. ما در رابطه با شبکه‌های مخابراتی مشکل داریم که از طرف چپ اینجا کار نمیکنه، مثلا شبکه افغانبیسی اتصالات و دیگر شبکه‌ها. ما میخواهیم هر دوتر به این مشکل پایان داده شود که مشکلات مردم زیاد است.
محترم، از خواهش ما از سلی بسر خانی است که ما مایوب هستم در کابل کوتای سنگی سرای راتی. مایوب هستم از کمر 11 نفر نانخور دارم، یک کارگر ندارم، خودم مهاجر هستم از ولایت تخار ولسوالی اینجا قلا. میرم اینجا مدت 3 ماه میشه، از هیچ باکس آشنایی و شناختم نداریم، به ما کدام کمک دیگه هم صورت نگرفته. امید داریم که هر چه عجز ما کمک صورت بگیره که تفلای ما کل جماری شده. با امان خدا.
عرضی ما امین است که در منطقه و محیط ما مردم که زندگی میکنیم نسرت داریم، نه کدام پول و پولچک داریم، نه کدام کلینک و یعنی به حساب مکتب داریم، هیچ چیز نداریم. بایتای به این سو که 50 سال میشود تفلی ما مردم در زیر خیمه زندگی میکند، یعنی چرا وزارت معارف متوجه به این گپ نمیباشد؟ ما مکتب نداریم، تفلی ما میره و روزی بارندگی از جهت سردی و بارندگی به دست خود رسیدن نمیتواند. دوم اینکه پای موتر به انتهایی زیاد شده است، از تخار به فیض آباد 200-200 کیلو است، اما از فیض آباد به منطقه ما از سال علیا 300-300 کیلو میگیرد. آیا در این باره چرا مدیر ترافیکی متوجه نمی باشد؟ یک بوجیات که از سال فیض آباد به 1500 تمام می شود سیر 30 کیلو میگیرد، آیا چرا به این شاروال سیب متوجه نمی کند؟ و سلام از طرف یفتل علیا قریب لندرن.
پیام شما نظر شماست.
نظر یک شنونده عزیز رادیوی آزادی را شنیدین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار آشیانه و حقوق اطفال بشنوین، همکارم سلطان محمد سرور با چند خبر ببخشین با سرخط خبرها با شماست، ولی بعد از سرخط خبرها تازه ترین خبرهای ورزشی را هم به شما داریم.
سازمان بین المللی شفافیت افغانستان را 8th کشور جهان از لحاظ فساد اداری معرفی کرد. مقامات محلی بغلان میگویند طالبان شب گذشته با حمله به یک پوسته امنیتی در مسیر شاهرای پلوخمری بغلان مرکزی 4 نیروی امنیتی را کشته و 7 دیگر را زخمی ساختند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی راه یافت. چین 2 شهر خود را به خاطر شیوع یک بیماری ویروس کرونا مسدود ساخته است. شماری از رهبران جهان به مناسبت سالروز آزادی کمپ آشویتز امروز در بیت المقدس گرد هم می آیند. رهبران امریکا و عراق روی نیازمندی ادامه حضور نیروهای امریکایی در عراق با هم توافق کردند و سازمان بین المللی شفافیت در گزارش تازه خود می گوید کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی همچنان با تفکیک محدود قوای سگانه سوی استفاده از منابع دولتی برای اهداف انتخاباتی، تمویل مبهم احزاب سیاسی و تضاد منافع دچار می باشند.
قرار است تیم کرکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی تیم‌های 19 سال در آفریقای جنوبی فردا در برابر تیم کانادا به میدان برود. تیم کرکت 19 سال افغانستان دیروز در ادامه مسابقات این جام تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 160 دوش از پیش رو برداشت. تیم افغانستان برای تیم امارات متحده عربی در این بازی در 50 اوور 266 دوش هدف تعیین کرد، اما تیم مقابل با انجام دادن 105 دوش تمام ویکت‌هایش را از دست داد. شفیق الله غفاری در این بازی با به دست آوردن 5 ویکت بازیکن برتر شناخته شد. تیم افغانستان پیش از این تیم آفریقای جنوبی را نیز شکست داده است. شفیق الله غفاری در برابر تیم آفریقای جنوبی نیز با به دست آوردن 6 ویکت بازیکن برتر شناخته شده بود. 10 تن از مربیان فدراسیون شنای افغانستان به هدف اشتراک در ورکشاپ درجه دوم موسوم به نجات به ایران رفتند. مجیب قریزاده عضو دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که برای شرکت کنندگان این ورکشاپ 4 روزه در مورد واقعات پیش از غرق شدن در آب، حین غرق شدن در آب، پس از غرق شدن در آب و شنا در آب‌های آزاد آموزش داده می‌شود. مسئولان فدراسیون شنای افغانستان اشتراک ورزشکاران در این ورکشاپ را بسیار مفید می‌دانند. در خبر گفته شده که قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان نیز با رئیس فدراسیون شنای ایران در مورد همکاری‌های دو جانبه در جریان این سفر گفتگو خواهد کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که عدم نجم ورزشکار افغان با تیم ویگ سوواکی پولند پیوسته است. شمس امینی معاون برنامه‌های این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که قرارداد نجم با تیم پولند برای یک سال است. این ورزشکار 25 ساله افغان پیش از این در تیم منفیس لیگ درجه 1 ایالات متحده بازی کرده است. و تیم ملی کرکت بنگلادش به هدف بازی با تیم پاکستان به آن کشور رفت. بر اساس گزارش‌ها تیم بنگلادش نخست در لاهور با تیم ملی پاکستان 3 بازی 20 اوره را انجام خواهد داد و پس از آن با این تیم یک بازی تست در شهر پندی راه اندازی خواهد کرد. قرار است این تیم‌ها در ماه اپریل سال جاری یک بازی 50 اوره و یک بازی تست در شهر کراچی نیز انجام دهد. اما برخی از کرکت‌بازان بنگلادشی از رفتن به پاکستان انکار کردند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد نقش وسایل بازی در زندگی کودکان حرف میزنیم. با ما باشید. یکی از نیازهای مهم و اساسی کودکان وسایل بازی است. کودکان بدون بازی نمی توانند به گونه درست رشد نمایند. وسایل بازی شوق و علاقه کودک به زندگی را بیشتر کرده و موجب پرورش قوای جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودک می شود. تمام پدران و مادران دوست دارند که برای کودکانشان وسایل بازی بخرند. طوفان باشنده شهر کابل می گوید برای برادرزادهش هر چی که دوست داشته باشد می خرد.
بسیار علاقمندی به موترک های خرد پلاستیکی داره، به تفنگچک های پلاستیکی داره. یکی از روزا یک موترک بسیار خرد کنده در خانه بود، او را دید، مرا بسیار شلعه شد که به من موتر جیب بخر. از بس که مرا بسیار شلعه گرفت، باز ما بردمش دمی پیش مسجد منطقه ما، یک دکان است، باز در اونجا بردمش. از موتر منصرف شد، یک دانه کلاشینکوف پلاستیکی را دید که بسیار کلان بود و یکی خوبا ما کم کرد که ما اونم کلان هم میخوایم. اونم او را خریدم برش، از اونم دان دکان تا پیش خانه. اونم کلاشینکوف هم دست خود مثل همی قطای خاص افغانستان را گرفته بود و میگفت که بچه متر از پیش دزدا، از پیش سگا نجات میتم. و تا زمان کنم و چیز خواستش به خواست شمل نکنی از پیش ناراحت می باشه و من دیگه من خوشی از او را فعلا می خواهیم دیگه طفل است.
فرید یکی دیگر از پدران است که دو فرزند دارد و همیشه برای فرزندانش وسایل بازی زیاد خریده است. وی به این باور است که اگر کودک ما وسایل بازی خود را خراب میکند، نباید بالایش قهر شویم.
هیچ امکان نداره وقتی من که اطفال خود بیرون میرم و ما یک موترک را ببینن و خوش نکنن. ما منصف پدر نمیخوام اونا ناراحت ببینم، دولت گریان ببینم، مجبور باشم میخرم موتر. ولی اکثر والدین قهر میشن، منتها قهر شدن بر سر شخصیتشون بسیار تاثیر منفی داره. آدم به خود زبان نرم اونا رو باید بفهمم، مثلا که بچه می نمیره موتر بر خریدم، این نمیره تو خراب نکو، به خاطر اینکه که وسایل شخصیت است، کوشش کو گره خوب نگاه کنی. بازم اگه اینا از پیشون خراب میشه، من تو سرشون قار نمیشم، کوشش میکنم به خوبی اونا رو بفهمونم.
سید ادریس یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که صاحب دو دختر است میگوید برای دخترانش همیشه وسایلی را خریده است که دخترانش از آن چیزهای زیادی آموختند.
خواستیم در زندگی قسم برشان بگویم که خب اگه ما داشتیم براتان میگیریم، یعنی لازم نیست هر دفعه که بازار میریم شما بگین بر ما ازی بگی. خب من کوشش میکنم که هر چند وقت یک بار بعضی چیزا برش بگیرم، اما تا نیست که دائم برا ما بر از اونها یکان چیز بگیم. میگیره اگر ما چیزایی رو میگیریم که شکل آموزش داره یا شکل مثلا داره که نرم و لطیف هستن، مثلا اگر یک گودی بر از اون میگیریم با یک شکل زیبا، او شاید با اون زیبایی شناسی از او تاثیر کنه. مثلا اگر من یک بار به دخترم لوازم طبی گرفتم و کوشش میکنه با اون بازی خود دکتر بسازه. اگر مثلا میگیرم یک وسایل آشپزخانه و امو لحظه شاید دنخش آشپز شد، میای پلی مادر خود کوشش میکنه یک چیز پخته کنم و میای پیش من میای که من این چیز پخته کردیم بیا که بخوریم. هر چیزی که اگر ما بر از او از حال بگیریم، او تاثیر مستقیم بالای آینده از او داره.
روانشناسان به این باورند که وسایل بازی موجب میشود که اطفال با دنیای بیرون ارتباط برقرار نماید و تجارب خیش را گسترش داده و با مفاهیم مختلف مانند رنگ، شکل، اندازه، کوچک، بزرگ و مسائل دیگر آشنا شوند. شنونده های عزیز، در کدام سن چه نوع وسایل بازی را برای اطفال خرید؟ وسایل بازی چه نقشی در تربیت و رشد کودک دارد؟ و خریدن وسایل خشونت‌زا تا چی اندازه می تواند آینده کودکان را به خطر مواجه سازد؟ برای پاسخ به این سوال ها مصاحبه داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه، که در این قسمت برنامه تا تقدیم می‌گردد. برای اطفال از سن که تولد میشه تا 5 سالگی کدام نوع وسایل خریداری شود و بعد از 5 سالگی کدام وسایل بخریم؟
اطفال که زیر 1 سال هستن یا از می تولد تا 12 ماه ها در این سن میگه زیاد طفل با رنگای مختلف وسایلی که رنگای مختلف داشته باشه، اشکال مختلف داشته باشه که اشکال هرمی، اشکال مربع مانند در معرض دید طفل قرار میتیم. در پالوی ازی وسایل بازی که صدا تولید میکنن مثل جرنگانه نه که بسیار مشهور است و زیاد استفاده میشه، که هر یکی از این وسایل بازی را اگه ما شما ببینیم چندین مهارت نزد طفل انکشاف میده. مثلا جرنگانه را مثال میدیم، هم صدا تولید میکنه، هم دیدن از هم رنگای مختلف از نه استاد تا حرکت میکنه، در فعالیت مفته کش میکنه بگیره ایره عضلاتش در کار مفته نه. یعنی تو وسایل بازی که هم رنگای مختلف داشته باشه، اندازه های مختلف باشه، اشکال مختلف باشه، صدا تولید بکنه، در این مرحله برزیا خیلی مفید و مسئول باشه که برنده نباشه، تیز نباشه، نه کدام خطر را اگه بگیره یا زیاد خرد نباشه، مثلا خرد نشه از پیشش در دهنش یا در گوشش در ای جایش، از این قبیل که هم مسئولیت دو باشه و هم زمینه رشد و انکشافه برای طفل مساعد بسازه. بعد از او مرحله دیگه است که بلاک هاست برای طفل، وسایل بازی که به شکل بلاک باشه که بگیره یکی را روی دیگه قرار بده، هم تفکیک میکنه اندازه ها را، اندازه های مختلف باشه و هم میتونه که عضلاتش در کار بفته، انکشافش خوب، زمینش مساعد شود، کلان بین خرد، خرد بین کلان، ایره هم بانه دوباره دور بکنه که خیلی برای رشد و انکشاف از یا مؤثر است و کمک کننده است. و اینم تو از بلاک ها میتونه که خانگک های مختلف جور کنه. چیزی که زیادتر معمول است که و اکثرا والدین نگران میباشه و طفلا را محدود میسازه دسترسی شونه بر ازو، زمینه مسئول بازی کردن اطفال با حتی با خاک و گل میگه شما مساعد بکنه، این خیلی برشان مؤثر است، مفید است. اگه تو این کار نکنی ای خواهی نخواهی یک بار ایره تجربه میکنه، چون حس کنجکاوی پیش است، میبینه هم قطارهای خدا، ولی شاید او خاک مسئول نباشه، شاید آلوده باشه، ولی تو خودت خاک پاک آماده میکنی برش میاری در دمرویش نه، خودت هم کتش بازی بکنی، خیلی مفید است برای اطفال خصوصا در سنین زیر 3 سال. بعد از او آیسته آیسته بعد از 5 سالگی میگه زیاد بازی وسایل بازی باشه که دیگه از خانه، از محیط خانه او یک ذره فراتر باشه. مثلا زیاد وسایل در مورد چیزایی که طفل تا هنوز ندیده نشنیده نه باید تو چالش هایی را مواجه کنه. خوب است که میگه در پارک ها برده شده وسایل تفریحی او جبش دیده شده و در پالوی ازی دمی تا 5 سالگی را والدین میتونن ببینه که طفل با کدام چیزا، طفلش کدام وسایل بازی زیاد علاقه داره، او را خوش داره، دوست دارش هست نه؟ تا این مرحله را یک آگاهی داره. بنان به انتخاب طفل احترام داشته باشن، به تصمیمی که طفل میگیره کمک کنن تصمیم گیری های ازیره. چیزایی که مضر است برای طفل، مثلا در این سن زیاد باز طفل چون در محیط و ماحول میبینه تفنگچه بازی است، مثلا چاقو است نه؟ وسایل خطرناک است که دیگه مردم استفاده میکنن و یا خواهی نخواهی زیر تأثیر از او قرار میگیره. بنان پیش از پیش ما باید که طفل کار کنیم، بر از او معلومات بتیم صحیح در مورد عوارض جانبی از این، در مورد خطرات از این، ولی آشنا بکنیم، آشناییش محدود نکنیم، برای طفل معرفی بکنیم که بچه مینی تفنگچه بینی اشکال مختلف از صحیح که اگر فیر شد و مثلا خدای نخواسته در چشم یک نفره، حتی اگر مرمی پلاستیکی هم باشه، ما دیدیم مثالای زیاد شده داریم که سبب آسیب و حتی کوری بعضی هم قطارا و هم سن سالشان شده.
یکان تا بی‌پروایی میشه میگه هیچ ضرور نیست برای اطفال وسایل بخریم. هیچ چقدر اطفال منزوی میسازه و چقدر سر شخصیتشان تاثیرگذار است.
ما یک اشاره کردیم که چقدر تاثیرات مثبت و مفید داره سر ابعاد مختلف انکشافی اطفال. اگر توانش نداره، وقتش داره، از وسایلی که اکثرا دور انداخته میشه توسط خانواده ها، وسایل بازی که خیلی جالب است برای اطفال میتونیم ما بسازیم. مثلا ما دیدیم که این بوتلا نیست، بوتلای آب که استفاده میشه اکثرا دور انداخته میشه، ولی از این همی بوتلا به اندازه تیارگک های موترک های خیلی قشنگ و یک آگاهی میخواه و نفر امی وقت خود برش بده. یعنی در هر حالتش این یک نیاز اساسی و مبرم طفل است، یک حق طفل است. ما ایت نمیگم که حتما برای اطفالتان وسایل بازی که خیلی گرانبهاست، قیمتی است، حتما او را خریداری بکنید.
خانواده هایی که بازی های خشونتزا را بر اطفال خود میخرن و تشویق میکنن اونا را به طرف خشونتی، چقدر سر شخصیت آینده اطفال تاثیر گذار است و چقدر اطفال به طرف خشونت میبره که کارهای خشونتزا را انجام بدن؟
اگر طفل به چیزایی که زیاد خشونتزا است تو او تشویق شه، چی مستقیم و غیر مستقیم، یا از محیط خانواده و فامیل. ما داریم بعضی کسایی که پسر از فرزندای یا بچه زیاد دارنه، حالا آفرین بچه‌م، تو بچه من با غیرتی است، تو تفنگچه را بلد است، تو چاقو میزنه نفره. به این چیزا اگه اینی ارزش ها را ترویج دادیم، به این شکل اگه تشویق کردیم، یعنی مهارت ها را ترویج دادیم، تو هم مسیر خود به خود بر از او دیگه آماده ساختی. طفل خواهی نخواهی سر روانش، سر افکارش تاثیر مستقیم داره در آینده. دونمو مسیر خواهی نخواهی انتخاب میکنه و میگه حتما یک مسیر خوب است که من تشویق میشم، و این تشویق خیلی رول داره و به مو طرف آستاستایی پیش میره و نهادی نمیشه. ای که جوان شد، صاحب صلاحیت و تصمیم شد، امکانات در اختیارش بود، امکان نداره که او امو اصلیش نگیره و از او استفاده نکن. و امی حس کنجکاوی خصوصا در نوجوانی بعد از یک مرحله دیگه است که حس کنجکاوی است. یک بار میگه امی فیل کردن اما تجربه میکنه، چون در طفولیت هم یک زمینه را داشته. خواهی نخواهی در اوجه یک احساس لذت میده، میگه حتما من باید ببینم که نمی تفنگچی تیتی یا مکروف چی رقم فیر میکنه. باز پسان میگه بیا که یک درخت بزنم، یک حیوان بزنم، ایرام تجربه کرد، بیا که یک نفر بزنم. نه، این مراحل است که اگر مراعت نشوه و کنترل نشوه، به اونمو شکل خواهی نخواهی در آینده پیش میره.
سلامت باشین دانسته.
تشکر از شما.
دکتر سعید حکیم دانش مسئول بخش صحت، نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه بود که در مورد خریدن وسایل بازی برای کودکان حرف می زد. به باور روانشناسان، کودکان ساینسدانان کوچکی هستند که با تحقیقات و جستجوی منحصر به فردشان بالای وسایل بازی چیزهای زیاد یاد می گیرند. بازی ها به کودکان فرصت می دهد تا مهارت های جدید خود را تمرین کنند. وسایل بازی می تواند رشد کودک را بر روش های مهم شکل دهد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه آینده، الله نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز. در شهر کابل کوچه های زیادی است که قیر نشده و به صورت خامه می باشد. آبرین و اهالی منطقه از این گونه اوضاع و احوال به سطوح آمده و مشکلات زیاد از این ناحیه دارند. در این برنامه همین موضوع را می شنوید که مردم و اهالی منطقه در این کوچه ها چگونه رفت و آمد دارند؟ مردم و مسئولین از این نگاه چی مسئولیت دارند و چی می کنند؟ من حسیب الله تلاش هستم و در آغاز گزارش برنامه را مهری انوری تقدیم می کنم.
شنونده های گرامی، وقتی به کوچه های شهر کابل نگاه می کنیم، در اکثر این کوچه ها خانه های مفشن و بلند منزل ها به چشم می خورد. اما متاسفانه این کوچه ها آنقدر خراب و کند و کپر می باشد که باشندگان محل را با مشکل مواجه نموده است. در هوای گرم تابستان مردم از گرد و غبار آن اذیت می شوند و در فصل زمستان آب باران استاده می ماند و گلولای آن به حد زیاد است که مانع عبور مردم و راننده ها می شود. از سوی دیگر بسیاری این بلند منزل ها که کارشان تمام نشده، مواد ساختمانی آنها راه کوچه را خرد ساخته و به اصطلاح عام سبب گلولوش بیشتر در کوچه های خامه گردیده است. سید حسین باشنده شیرپور کابل می گوید در قسمت خامه بودن کوچه ها، اول مسئول مردم مقتدر است که بلند منزل های غیر قانونی را با زور و شناخت که دارند می سازند، اما به کوچه توجه ندارند. وضعیت کوچه ها را با ریگ و سمنت و دیگر مواد ساختمانی بند می اندازند. وای بقیه گپ ها را چون این توضیح می دهد.
این بیغوری و بیعدالتی از این بلند منزل هاست که به هر حساب کتابی که هست اذیتش بسیار زیاد است. هنوز هم خیلی مال الحمدلله یک کمه که خوب است که باران روی نیست. یک وقت هست که دینم اینجا صاحب از لای قطعه نظمی کوچا که میبره خاک و ریگ اول از این مردم بلند منزل ها مردم به تکلیف ساخته، سرک های عمومی رو بند ساخته. هیچ کس یانا گفته نمیتونه که بابا سرک عمومی خود سرک عام است، سرک ملت است، سرک مردم است. اونم بلند منزل ها خودشان حاکم است، خود صلاحیت داره، صلاحیت داره، تفنگ داره، بادیگار داره، همه چیز داره. اما اگر دولت هم میاد یک صحبت امروش میکنه دیگه تو عدالت نمیکنه که بگه بابا یعنی راه رو بند ساخته، خشتید، ریگید، اینا سرک خراب ساخته. حالی سرکا رو با خون دل مردم یعنی اینجا عرض کرده، داد کرده، برای ازناس پخته ساخته، اما اینا با می خشت و ریگ خود پس سرکای ما رو تباه سوام میسازه.
امین الله باشنده شهر کابل میگوید مردم خودشان باید بکوشند تا مشکل همه اهالی حل گردد. مگر اول وظیفه دولت است سرک و کوچه ها را قیرو به شکل پخته آباد بسازد.
35 سال شد ما در اینجا زندگی میکنیم، یک آب هم چیدیم آشمیدنی یک نداریم و دیگه سرک ما خامه از پختن نمیشه، جوش کنده نمیشه. 3 دفعه 4 دفعه 2 سال میشه که ما ورقه از کهیم در شارویلیش، 1 دفعه 2 دفعه در اینجا آمدن اسکیش خود دولتی خواهردن 4 سپایه کس است. باز اونا آمدن گفت ما در طول همی سال در ماه عمل با باخه شروع میگه سال گذشته اینجا آمدن در می وقت سال، مگر متاسفانه که جور نکردن. دولت با ما کمک شد، ما با دولت کمک شد، ما میکنیم که دولت بیا اینجا که امروی ما صحبت کنه، امروی ما چندی دفعه صحبت کنن، مگر متاسفانه اینا عملی نکردن. سه ما ده زامت هست مصرف زمستان اینجا لای از خط از گل از سطح رفت آمد ما بسیار با مشکل است، کل همی کوچه در مشکل مواجه هستن. حتی این پروژه شخصی آمد ما خود ما حاضر شدیم کار خانه، اونا گفتن 23000 گفتم 1000 دفعه ما این کار میکنیم به خاطر اینکه مشکل که تمام مرد کوچه رفع شود. اونا گفتن باید 3 کوچه باشه، اگر 3 کوچه نباشه برای ما همی کار نمیصرفه.
امید باشنده شهر کابل که بلند منزل ایمار نموده است به این عقیده می باشد که اگر دولت در این معضله سهم بگیرد ما هم همکار خواهیم بود.
تایمانی زندگی میکنیم، ما همیجا بلند منزل ساختیم، اما چی کنیم که سرک ما به حد خراب است. از دست شکایت اصلا از زمستان خواست تیر شده نمیشه، از سرک سیاسه را است، موتر است، بسیار بعضیت تیر میشیم، ولی ما تنهایی نمیتونیم میره درست کنیم، با کوشش و همکاری دولت نیاز داریم. مقامات بالا باید بر ما توجه خود کنن که هم دست به دست کنیم این سرکای ما آباد شوه و جور شوه. ما که اگه جور کردیم همکاری هم میکنیم با دولت، اما همکاری دولت بر ما نیاز مندستیم با همکاریش.
حفیظ عینی باشنده سرک 2 تایمنی در مورد کوچه های فرعی میگوید تا اندازه برخی کوچه ها قیریزی شده، ولی کوچه هایی که هنوز خامه است مردم را با مشکل روبرو ساخته است.
این سرک ها تقریبا در دوره داودخان چیز شده، جور شده و تا بالا قطعا ترمیم نشده. این سرک ها کلش خراب است، کوچه های فرعی خود بیخی به کلی خراب است که اکثرش، و باز جایش نوآوری شده، در خصوصا در قسمت های بالا بسیار نوآوری شده. سرک ها بسیار صحیح آباد شده، درست شده. منطقه زیرعو بود سابق، خانه های مردم تمامش زیرعو می شد و حال فعلا خوب است، جوی کنه قسمت های بالای تیمنی و این طرف پایان تا بالا فعلا و قدر دست نظر دولت آوازه بود که در رمیم سال اینا را ترمیم میکنن، مگر تا بالا ترمیم نکردن. باید هست که امی مردمایی که 20 منزل آباد کردن، امی مردم باید سهم بگیرن در سه سرک، دابودی سرک، پیشوی خانه خود درست بسازن، در سرک سهم بگیرن، وظیفه کلگیست.
دکتر مشب رحمت صوتی متخصص داخلی عمومی شفاخانه علی آباد میگوید از نگاه صحی نیز گرد و خاک کوچه های خامه مضر بوده و بالای افراد جامعه تأثیر مخرب کننده دارد.
هر عامل تخریب کننده نه تنها به خود اجتماع محیط مخرب است و زیان آور است، بالای سطح انسان 100% چی که بالای مخلوقات دیگر نیستی تاثیر منفی داره. طبیعی است که کوچه و سرک های خامه وقتی که گرد و خاک تولید میکنه، نه تنها گرد و خاک بلکه مواد کثافت و مواد زایدی که از خانه ها و از آبریز ها که به طرف سرک جریان پیدا میکنن، این همش تبدیل به گرد خاک میشه که وقتی که انسان های سالمی را تنفس میکنه باعث بوجودن امراض طرق تنفسی، امراض آفات قلبی، امراض آفات حتی دماغی، چشم آفات، امراض گوش، گلوبینی، حتی باعث دپرشن، امراض بسیار مدهش خطرناک در زمینهایی که ما ذکر کردم باعث از اون میشه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. این برنامه بر روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود.
دوستان عزیز، اکنون نظر عده ای از مردم عام را در باره مشکلات کوچه های خامه داریم که میشنوید.
ما نقی بلاس از ننگرهار کوپ ولسوالی استیم. سرکا بسیار خراب است که باران میشه، ایتور کار میشه که پیدارو بسیار مشکل تیر میشه. کدام جای غرق است، کدام جای بالا است، که ایتور است که بسیار گردوڑی است. با مشرا ای گفتیم که را بسیار ثواب داره که جول میشه، که ملک ما جول میشه، که سپا میشه.
چرخلا میشن زلا زیاد شده. خدا قصهش نیست که سرکار کوچه رو جور کنن. ول ما فعلا در چرخلا در کوچه چاسنا میشن. یک رقم لویس که دازانور ما به خدا دا بینه و میریم در بارانا به موزه تر شده نمیتونم. این غریبا در این طور چیزا قرار گرفته. بلند منزل میتونه، پیش دروازه خود نمیتونه، یک کوچه خود نمیتونه. همین قم کمک کنه، بر خودشان هم خوب میشه، بر مردم هم خوب میشه.
شنونده های گرامی، این که شهرولی کابل از شروع سال جاری تا فعلا چه تعداد کوچه ها و سرک های خامه را قیریزی کرده است، مسئولین در مورد کوچه های خامه چه پلان هایی دارند؟ این سوالات را همکارم مهری انوری با خانم نرگس مومن سخنگوی شهرولی کابل مطرح نموده است. با هم مشنویم.
خانم مومن، در این رابطه خواستیم بفهمیم که در طول سال جاری چقدر کوچه ها قیریزی شده؟
البته ما از سر سال در ساحات مختلف در 22 ناحیه شهر پروژه های مختلف ما جریان داره. از سر سال ما تانستیم در حدود 50 کیلومتر سرک ها و کوچه های مختلف در نواحی مختلف قیریزی و کانکریت ریزی بکنیم و ایره هم قبول میکنیم که امکان داره که بسیاری از کوچه ها تا بعضی از سرک ها هم مانده باشه، مگر به اساس نیازمندی که در هر ساحه بیشتر هر دیده میشه به اساس همو مساحه مد نظر گرفته میشه.
مخصوصا از کوچه های تیمنی و شیرپور زیاد مردم شکایت داشتن، برای زی که در اوج خانه ها زیاد ببینین خانه های بلند منزل و مفشن ساخته شده ولی کوچه ها به صورت خامه هنوز مانده. که انال دیج مسئول کی است و کی باید در این رابطه میتونه که کار کنه که تا مردم از مشکلات خلاص شوند؟
البته اولا می خواهیم همتان عزیز خدا بگویم که در ساحات مختلف که سرک ها و کوچه ها مجور میشه، پخته میشه، اولا سرک مد نظر گرفته میشه، چون که اگر سرک پخته نباشه ازدحام دوچند، مشکلات مردم هم دوچند میشه و رفت آمد مردم سرک ها بیشتر میشه نسبت به کوچه ها. پس اول سرک ها، بعد از او کوچه های مربوطه مد نظر گرفته میشه. از جاهایی که شما یادآوری کردین هم از جمله ساحاتی است که اصلا نیست، یعنی گفته نمیتونن که ما مد نظر نداره، ما ایر مد نظر داره. مگر نظر به نیازمندی که در هر ناحیه دیده میشه به اساس همو مد نظر گرفته میشه و در سال‌های آینده تحت پوشش قرار داده میشه.
و شهرولی کابل دیگه چی پلان داره؟ مخصوصا برای می شهر کابل مردم زیاد به مشکل هستن، چی کارهایی را در پیش رو داشته باشین؟
البته ما بر سال آینده، چون که موضوع سرکاس میخوام، در حدود 137 کیلومتر سرک هم بر سال آینده تحت سری و دیزاین قرار داده شده تا بتونیم در سال‌های آینده او را تحت پوشش خود قرار بدیم. مگر وقتی که موضوع موسمی میشه، مثلا حالا تا یک ماه یا کنی ماه دیگه ما کار کرده میتونه، بعد از کار ما توقف میابم، یعنی او یک مشکل طبیعی است، بنابرای بازو مشکل میمونه بر سال آینده.
ولی مردم میگه تا جای ما خودمون میخوایم که یعنی یک کار کنیم، با دولت کمک شویم، یک مقدار پول جمع آوریام کنیم، ولی شهرولی تا حال هیچ توجهی نکرده. آیا درست است؟
یعنی ما قبول میکنیم، مگر در بسا وقت مثلا هموطن عزیز ما وقتی که در نیم سال به شهرولی رجوع میکنن و میخوان که ما اجالتن مو دقیقه ما، یعنی امو روز ما زودتر البته اقدام بکنیم، یکم مشکل تر است، چون که ما هر ساحره که ما مد نظر میگیریم البته پیش از پیش در بودجه سال امو سال مد نظر گرفته میشه، بعد از اون ما او را تحت پوشش خود قرار میدیم.
تشکر، زنده باشید.
شنونده های عزیز، چه خوب است هر عمل خوب را از خود شروع کنیم تا دیگران نیز تشویق شوند. با همین امیدواری برنامه خانوادگی آشیانه به پایان میرسد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.